3698.
فکری که مرتبط با روابط بین الملل و خارج از معرفه ها میشه از قدیم زیر کتاب الجهاد بحث میشه، یعنی ما کتاب دیگه تحت عنوان نداشتیم. یه علتش هم این بود که ما اصلا حکومتی نداشتیم تا روابط بین المللش رو داشته باشیم، سیاست خارجیش رو داشته باشیم. به همین خاطر اصلا این مباحث بحث نمیشد. تنها کتابی که توی این خصوص بحث میشد بحث کتاب الجهاد. یه علتش هم این بود که عمده مباحث معمولا بین کشورها بحث جنگ بود، بحث دیگه ما نداشتیم. یعنی اون موقع چون پیشرفت تکنولوژی نبود، طبیعتا ما با کشور دیگه ارتباط مثلا فرض کنید که به گونه ای که روانی بزار بلورمنری باشد، یک مرکزیتی باشد، نمیدونم ارتباطاتی باشد، این رو فرض نمیشد اصلا. نهایت این کشور کشور همسایش، اونم یا میخوان مثلا تجارت بکنن خیلی، اونم نه حکومت، افراد. اونی که به حکومت برمیگشت اینه که یا بره به جنگی بگیره اونجا، یا اینکه اگر جنگیدن مثلا از خودش دفاع بکنه. ازا عمده مباحث هم که توی کتاب الجهاد مطرح میشه یا بحث دفاع، بحث صلح، بحث هدوم، آتش بس، بحث مرابطه و مرزداری، بحث امان، بحث نمیدونم یا شهید، بحث غنیمت، بحثای این عمدتا اینجاست. اما اگه ما بخوایم امروز یک بحث رو تون روابط بین الملل داشته باشیم یا سیاست خارجی داشته باشیم، به مناسبت موانیش از اونجا میشه در آورد. یعنی مثلا ما امروزه میخوام بگه خب ما نسبتمون با کشورهای دیگر با یه مرز ملیه، یعنی مرز کشور ایران با همین مقداری که هست و عراق و افغانستان و و، یا این که نه، ما ملاک ما دارالاسلام است. هر آن یعنی ملاک کشور بودن به مسلمان بودن و حالا ملاک هایی که دارالاسلام هست که حالا در مورد صحبت میکنیم که به چی میگن دارالاسلام، غلبه جمعیتی، ملاک حکومت، ملاک تحقق احکام اسلام، ملاکش هر چی که فرج خودش هست که اونم به مناسبت توی کتب فقهی رد پاش هست. اما اون چیزی که ما توی روابط بین‌الملل میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که ما بین کشورهای دیگه وقتی میخوایم تعامل کنیم مرز داریم، و مرز به مثابه یکی از عناصر چهارگانه دولت هست. یعنی دولت رو میگن یا باید یه سرزمین داشته باشد، اگه دولتی باشد که سرزمین نداشته باشه دولت نیست. مثل مثلا اسرائیل که گفت من همیشه همون سرزمین نداره، یا اگر سرزمین باشد در اون حاکمیتی نباشد، کارگزاری نباشد، بودم دولت نیست. یعنی مردم یا مرزی نباشد بین من و او، هر کی بیاد بره، بودم دولت نیست. بنابراین سرزمین، جمعیت، حکومت، کارگزاران و حاکمیت به معنای اون مبانی مشروعیتی و اینکه به چه ملاکی اینها مشروع هستند و مقبولیت و نمیدونم قانون، ملاک قانون، مباحث اینجوری. یکی از مباحث عمده حاکمیت، حکومت و نظام سیاسی بحثش مرز، به مناسبت مرز معلوم میشه کدوم کشور با کدوم کشور فرق میکنه. اینو میشه از اونجا فهمید و به تبع مباحثی که ذهنش هست، مثلا بوده بحث ویزا، بحث پاسپورت، مثلا چه چیزی داریم یا نداریم. من این بود میخوام برم توی عراق، باید حتما یک پاسپورتی داشته باشم و الا میگیرن، زندان میکنن. تا خب میشتونم توی کشور اسلامی میگم آقا کشور خودم هم. ما که دو کشور نیستم که بخوام مجوز بگیریم که با کشور کفر چه بسا. ما دارالاسلام همش با همین تو ادله کفرش ما داریم که امان بدن، یک کافر اگه بیاد امان بهش بدن، بگن آقا تو در امان ما هستی، یعنی اومد اینجا 3 روز 4 روز 10 روز یه ماه، بعد از امان خارج شد بلند میشه میره. فرضم بر این بود که یا دارالاسلامه یا دارالکفره یا دارالحربه، یعنی فرض اینه که باید اون رو بکشی. حالا یکی بهش امان داد اومد کار بهش نداریم، این همین که الان توی ویزایی که پاسپورت خودمون داریم، ویزا نه پاسپورت، که بتونی از اونجا بری. یا بعضی جا الان دعوتنامه میفرستن به همین اعتبار، شاید امان مثلا کسی دعوت میکنه و میگه حکومت هم میکنه به اعتبار دعوت این من قبول دارم چون شهروند منه. حالا این سر جای خودش مباحث هست. ما طبیعتاً اگه بخوایم بحثای کتاب الجهاد رو بررسی کنیم به معنای مصطلح اگر باشد، همین مباحثی که تو کتاب ها هست و اون سرراسترینش کتاب الجهاد جواهر هست و خب خیلی معنی ندارد. اونجا مباحث کتاب الجهاد مطرح می شود، اونم به یک گونه خاص. من دقیقی امروز شاید دو سه تا نقطه باز باید مقدماتی بگم تا تکلیف ما معلوم بشه. یه بحث کتاب الجهاد اینه که ما تعاملمون با بحث جهاد چیه؟ بذار روشی. این نقطه خیلی به نظرم در دراز مدت تأثیر گذار. آیا از حیث روشی ما عمدتاً متعبد به نص هستیم در داخل کتاب الجهاد؟ مثلا داره که اقل الهدنه ثلاثه، مثلا حد اقل مدتی که آتش بس بین دو تا کشور مثلا میشه سه روزه. آیا اصلا سنخ این کار تعبده یا نه اصلا سنخ این کار اصلا تعبد نیست؟ برای اینکه معلوم کنه، حالا یکیش بحث آتش بسه، بحث مباحث خیلی مفصله توی جنگ داره که عمده اینها توی کتاب الجهاد هست. اما آیا سمخ اینها اگر ما باشیم و ما ادله نداشته باشیم، این وسط تکلیف ما چیه؟ ما باشیم و عقل و بنای عقلا میشه اون رو پیش بریم و تمام، یا اینکه نه منتظر نص باشیم؟ برای اینکه این تکلیفش معلوم بشه و بگیم که آیا کتاب الجهاد کدوم باب قرار میگیره، این داخل پرانتز اینم عرض بکنم. کتاب الجهاد رو معمولا زمان قدیم میگفتن که جزء عبادات، یعنی باید قصد قربت داشته باشیم، به قصد قربت بری جهاد. و الان من میخوام برم فرض کن جنگ کنم، میخوام برم از کشورم دفاع کنم، من چیکار به قصد قربت دارم؟ قصد قربت یعنی این امور توسلی در قبال امور قربی و که قصد قربت میخواد چیه؟ اینکه من الان فرض کنم میخوام این لباس رو بشورم، اینجور نیست اگه من قصد قربت نکنم لباس پاک نشه. خب لباس رو شستم پاک شد دیگه، تمام. نماز رو من قصد قربت نکنم محقق نمیشه. اما مسافرت میخوام برم، خب میرم، قصد قربت نمیخوام. جهاد سنخش اینه که اگر شما قصد قربت نداشتی محقق نمیشه. میشه که پس چطور اینو زیر کتاب عبادات قرار دادن؟ آیا میشه فرق گذاشت بین جهاد و دفاع؟ بگیم جهاد امور قربیه، جهاد یعنی چیزی که من باید به واسطه او برم دعوت به اسلام بکنم، اسلام رو توسعه بدم و امر پیشینیه، نه اینکه کسی بده منو مثلا کشورم رو فتح بکنه من میخوام در مقاومت کنم مثل مثلا بحث ایران رو. مهم اینه که ما این وسط کتاب الجهاد و مباحث مرتبط با جنگ و جهاد امور غربیه یا امور توسلیه. برای اینکه این تکلیفش معلوم بشه یک گام باید بریم عقب‌تر و این توی روش شناسی ما تأثیر گذاره و اونم تو خیلی از مباحث وجود داره. تمایز در امور غربی و امور غربی رو آیا میشه گفت که اموری که مخترعات شارع ایجاد کرده و شارع اونها رو برای تقرب خودش ایجاد کرده، مثلا نماز، حج، روزه، نمیدونم یه سری چیزای اینطوری، یه سری چیزا بود که از قدیم وجود داشته، مردم خرید و فروش میکردن. خب شارع که کاری نداره بهش، خرید و فروش میکردید بخورید. شارع که نمیاد صفر تا صد همه زندگی مردم رو اختراع بکند. مردم مسافرت میکردن، مردم بی میکردن، صلح میکردن، مصالحه میکردن، نمیدونم قضاوت میکردن، مردم حکومت میکردن. این اموری که دست مردم بود. مردم بچه دار میشدن مثلا، خب ازدواج میکردن، اینا به شارع کاری نداره که، یعنی اینجور نیست که شارع اگر نبود مردم این کار نمیکردن، این تا برای انجام میدادن. خب شارع اومد چی کار کرده اینجا؟ شارع در مثل به چی کار کرده؟ گفته خب ما مثلا فرض کنیم که 10 جور به داریم، 10 جور تعامل داریم. شارع گفته ببین من بر اساس غایاتی که مد نظر دارم یک موارد خاصی رو به رسمیت میشناسم، بقیه رو به رسمیت نمیشناسم. مثلا اگه بی بود و بی ربوی بود میگه خب به درد من نمیخوره. چرا؟ حالا شاید ملاکش این باشد که من برای من کار مهم است، پول در آوردن از کار، نه پول در آوردن از پول، از سرمایه، اینو نمیپسندم. یا بخواد اینکه تو مثلا تنظیم کند عدالت اجتماعی رو، حالا هرچی، یه خب من بی ربوی رو نمیپسندم، حالا بی که بیه که آیا نمیپسندم. خیلی میخوام برم بیع مثلا صفیحانه یا بیع صفحی رو، میگی من اینو قبول ندارم، بیع منعقد نمیشه. بیع کودک رو قبول ندارم. یا اینکه تو ادبیات ما که وقتی اول فقه رو شروع کردیم و تو ادبیات ما هم هست، یا آقا شما اگر میخوای بیع کنی باید حتما بگویی بیع تو، در مقال بگوید قبل تو، وگرنه محقق نمیشود. حالا این بیت و قبلتون مثلا بیه یا بگیم معاتاته، یا یک مرحله جدیتر بگیم که مراد از بیت و قبلتون یعنی اون قرارداد رسمی توی بیهای لول بالا انجام میشه، که الان اینطوریه دیگه، وقتی معامله خیلی اندک انجام میشه تو مغازه، تو سوپر میریم میگیریم آقا این پول این، اما وقتی میخوایی ماشین بخریم این اکاد اتفاق میفته، حتما یک بیت و قبل تو این وسط، ولو نه به اسم بیت، اون مثلا انجام میشه. کارخونه میخوای بخری حتما انجام میشه. خب شارع وسط چیکار کرده؟ شارع اون کاری که میاد انجام میده میگه آقا من ضوابطی دارم، این ضوابط من اگر مراعات بشود، این اموری که نزد مردم وجود دارد، این که انجام میدن 2 گونه است، یک نکاح فاسد، نکاح صحیح، بیع فاسد، بیع صحیح. یعنی شارع میاد این وسط مرز میگذاره، میگه من یک ضوابطی دارم که این ضوابط من اگر انجام شد این رو من به رسمیت میشناسم، اگر نه به رسمیت نمیشناسم. پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش این است که اگر من چیز رو به رسمیت نشناسم قبول نیست. این پیشفرض مهمه. خب حالا یک زمانی جنگ بود با تیرکمان، با شمشیر، با نیزه، اومد در مرعا و منظر شارع، آقای شارع اینا رو دید، یا اینها رو گفت از جانب من مقبول است، تایید کرد، یا اینکه معنی نکرد، جلوشو نگرفت، عدم و رد. خب تمام، حالا اگر اومدیم این حکایت رو بعد از 1000 سال، 1400 سال آوردیمش امروز، قبلا با یک تیر کمان از راه دور، امروز با یک تیر از فاصله 5 کیلومتری، مجاز یا نیست؟ برای اینکه بگیم این مجاز است یا نیست، آیا مراجعه میکنیم به اینکه آیا شارع چیزی گفته است یا نه؟ ما چی تفنگی نداریم زمان شارع، تیری نداریم، توپی نداریم، تانکی نداریم، هسته‌ای نداریم، نمیدونم پهبادی نداریم، موشکی نداریم، هواپیمایی نداریم. خب ما چیکار کنم اینجا؟ اگر منتظر باشم بگم خب من از نصی از شارع بخوام در بیارم که وجود نداره، بگم نه، این مراد این است که من بروم بنای رایج و جاری جنگ ها رو، مثل همه بناها رو، بنا رو بیارم این وسط، بگم آقا مردم امروز دارن ماشین سواری میکنن، قبلا اسب، شتر، خر، امروز ماشین، هواپیما. خب آیا من نیاز دارم به نص در قبال این که من سوار هواپیما باشم یا من نیاز به نص ندارم؟ همینقدر که میدانم شارع از این من نکرده است، امضا هم نمیخوام من، علاقه قولن البته بعدی امضا میکنیم بسن، من لااقلش اینه که ما این وسط با عدم و رد این رو به شارع نسبت میدیم، میگیم شارع نسبت به این مخالفت نکرده است، پس ما زیر بیرق شعاره میرویم. توی جنگ اگر ما نتونیم این حرکات رو انجام بدیم و از حیث روش‌شناسی این رو ذیل امور اوغلایی رایج قرار بدیم و با عدم و رد یا امضا این سیره رو بیایم این رو به رسمیت بشناسیم، ما اصلا دیگه جنگ رسمی نداریم، جنگ های امروز اصلا نداریم ما، چون همش می شود خلاف، همش می شود میگیم خب شعاره اینو به رسمیت نشناخته که ما همچنان باید بریم شمشیر بگیریم، همچنان باید نمیدونم با اسب بریم، همچنان که چنان که تو ذهن ما نیست مثلا امام زمان وقتی که بیان ما هیچ وقت تو ذهن ما نیست امام زمان که بده کلت مثلا کمرش باشه یا مثلا سوار یک زره پوش مثلا باشه، میگه امام زمان سوار یه اسب بیان یه شمشیر هم دستشه میراد، یه تو ذهن همش همینه. آره میگم این یه چیزی البته هست تو ادبیات، حالا واردش نمیخوام بشم بحثای بعدی ما، تو بحثایی که یه قدری میره تو جنگ های سایبری و اینا، مثلا یه ادبیات مثلا دولت امام زمان که بیاد مثلا سلاح از کار میفته، چنین چیزی مثلا تو ادبیات ما هست. حالا سلاح از کار میفته یعنی اینکه دیگه مثلا تفنگ از شلیک نمیکنه، یا مراد اینه که الان مثلا 5 تا کشور سلاح هسته‌ای دارن اما نمیتونن استفاده بکنن، اصلا امکان استفاده نداره، چون یک از اورانیوم کمتر غنی شده رو تو بحث عراق مثلا اینا استفاده کردن، چقدر نسبت به اینها توی فضاهای عمومی و توی رسانه ها اینقدر بهشون تاختن کردن، مثلا چون جرأت نمیکنه کسی این کار انجام بده. نه اصلا نمیشه استفاده کرد، اصلا قابلیت استفاده نداره تو فضای رسانه‌ای امروز، قابلیت استفاده هسته‌ای نداره. تنها چیزی که اونا میگن بازدارندگی، حتی خود اونها رو واردش نمیخوام بشم، میگم تنها چیزی که اونا میگن با همه هزینه‌های گزافی که نگهداشت سلاح هسته‌ای داره، تولیدش داره، خریدش داره، اما عملا شما کدوم کشور رو جز همون اول که آمریکا دو تا استفاده کرد و تمام شد، شما کجا سلاح هسته‌ای استفاده شد؟ با اینکه اینا الان شما اسرائیل توی جنگه، راحت هم نمیشه
شما زمان امکان
میکنم همیه ببینن شما تو سوریه که زد خدا همدیگر اومدن گفتن این زده فیلمش نشوندم به من این فیلمش نشون بده، طرف یا من نبودم من نکردم، کی گفتش لذا کسی به عهده نمیگیره این کار رو، آره یعنی که به عهده نمیگیرن شما الان جان
استفاده شدنش مهم، استفاده شدنش
نه کشورها رسمیت، این وقتی میگم استفاده کنی یعنی من یک کسی که ولی هر کسی ممکنه کاری انجام بده، این که یک نهاد رسمی عهده‌دارش بشه، وقتی یک کشور مثلا فرض کن پاکستان و هند مدت ما هم که درگیره نمیتونن، همشون هسته‌ای دارن اما نمیتونن استفاده کنن، نه اون استفاده میکنه این استفاده میکنه، نه چین استفاده میکنه، نه آمریکا استفاده میکنه، نه انگلیس استفاده میکنه، نه فرانسه استفاده میکنه، نه آمریکا، اصلا نمیشه استفاده. حالا نمیخوام یه تعیین تکلیف کنم و میگم مهم اینه که آیا ما بنامون بنای اوغلایی است، بنای رایجه، یعنی اوغلا اگر در جنگی امروزه مثلا با اینکه نامردی انگار از یه جای کشور دیگه یک تانکی توپی پهپادی بیاد یه دفعه من میرم به اینجا خراب شد جنگی، آخه مثلا جنگ نیست آخه، که قبلا مردم میواده وسط میجنگیدن، امروز اینو به رسمیت میشناسن، به عنوان جنگ میشناسن و جنگ امور مخترع شارع نیست، امروز میگن جنگ همینه، یعنی شما اگر اومدی جنگیدی معناش اینه که مثلا فرض کنه که این آرامکایی که اومد زده یا خودم تو بالاخره تو با من تو جنگی تو زدی اونجا، منم یه دفعه میره یک آرامکای اومد میگه آقا این تو و جنگ خط مقدم، یه خط مقدم دیگه نداریم که، خط مقدم اینه، خط مقدم من اینه که اینجا رو بذارم تو بازرگانی حاصل بشه، این جنگه، هیچ کس نمیگه این جنگ نیست، قدیم جنگ فقط خط مقدم بود اینجا، اما الان چون امکانات اضافه شد، تکنولوژی اضافه شد، این جنگ توسعه پیدا کرده، نه فقط از خط مقدم رفته 1000 کیلومتر داخل مرز که حالا زمان صدام مثلا فرتون هواپیما میواد تا تهران رو میزد، قم رو میزد مثلا، جنگ دیگه میگن این اسمش جنگ حالا نامردی غیر نامردی هم ندارم، کسی هم نمیگه این غیر مجازه. اونی که میگن غیر مجازه امروز تازه خود نظام بین‌الملل هم علاقه اولم هست، میگن سلاح کشتار جمعی فقط. سلاح کشتار جمعی هم یعنی سلاحایی که در طول زمان تلفات داره، بعد 50 سال هم تلفات داره، در برد مکان تلفات داره، به جای خاص محدود نمیشه، همینطور میره تا 50 کیلومتر اونورتر و غیر هدفمند هم هست، یعنی نظامی و غیر نظامی و همینا رو میزنه. اینو نسبت حالا میگن شیمیایی هستی و با چی بوده شیمیایی میکروبی هستی، این که بهش میگفتن. یا یه چیزی اخیرا گذاشته بود برای که های ایران چند چیزی رو داره یا نداره، MID2 چند چیزی اگه اشتباه نمی کنم، که سلاحی است که کلن وقتی میره کل الکترونیک کلن از بمیبره کلن، یه شوروی داره، زمان روسیه شوروی داشت، یه بار دارن حمله کردن سمت گرانادا یا سمت نو، بعد تهدید کرد اون که من فلان میکنم، این سریع رفت تمامی اون ناو رو کل از برقی خاموش کرد و هیچ کار نتونست بکنه، اعلام که بقا من بیچارم الان هیچ، من یک وسط دریا هیچ کاری نمیتونم بکنم و مثلا برگشت کرد من روسیه. میگن اون آرکیو 70 که ایران گرفت چه وسط این کار انجام داد که اومده اون از راز الکترونیکی کلن خلاصلا کرده و سالم تحویلش گرفته از اونو ایراز گرفته. حالا میخوام میگم این میشه چنین کاری کرد یا الان مثلا سلاحی که اینجا میزنی اونجا فرض کن برقیه دیگه الکتریکی از اونجا به طرف میگیرن میزنن، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، یا سلاحی که مثلا فرض کن میگن اینقدر طرف به خنده وادار میکنه طرف اصلا به خنده میفته میمیره، یا مثلا وقتی سلاح انداختی یک چیزی که طرف همشون مس میشن همشون گش میکنن همشون اصلا جنگ نیست از این به هم میخوره یا هر چی دیگه. آم؟ حرام هم خندیدن که حالا میخوام بگم این جنگ ما اگه میخوام بحث کنیم آیا تو موارد خاص باید بریم سراغ نس اولا و به ذات، یا این که نه ما اولا و به ذات سراغ نس نمیریم، اما اینو باید به شعار مستند بکنیم. این قطعا درسته، بگه ولی من عرفی هرچی مردم پسندیدن بس پسندیدن، نه اینم نیست. لذا شارع وقتی میاد از مقولات جنگ صحبت میکنه، از جنگ تعبیر به جهاد میکنه، میگه من دو جور جنگ دارم، جهادی که میپسندم جهادی که نمیپسندم. حالا اینکه موازینی که در داخل جنگ داره، لا تمثلو لا تقدرو، نمیدونم موارد مختلفی که داره، شما مثلا لا تقتلوا شیخ الکبیر، نمیدونم بچه نکشید، زن نکشید، نمیدونم کسی داره فرار میکنه نکشید، خب یه سری مواردی داریم که امروزه بهش میگن حقوق بشر دوستانه. این حقوقی است که توی جنگ عمدتا مراد میشه، مثلا شکنجه نکردن. حالا اینا محل کلام است که حالا یه وقتی با هم دیگه بعد دو صحبتش کنیم که آیا شکنجه نکردن مطلقش ممنوع است یا دو جور داریم، یک شکنجه برای ایذا، شکنجه برای گرفتن اطلاعات که بعد یه جامعه رو نجات میده. این دو تا نکته است که بازم اونجا که میگیم شکنجه محل کلامه، شکنجه مقوله تشکیکیه. شکنجه یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید که طرف رو بزنی، آزار کنی، مثلا شلاق بزنیم، یا اینکه نه مثلا فرض کنید طرف وایساده جلوش زن و بچه‌ش رو بیاری اذیت کنی. یعنی این هر یا همین محدودش چقدره، در حدی که مثلا فرض کن تا کجا مجاز است که طرف برای اینکه اطلاعات بگیری، طرف که اگر اطلاعات رو گرفتی یک مرزی یک کشور نجات پیدا میکنه، تا چه مقدار میتوانی او رو وادار کنی که مثلا فرض کنید که اطلاعات بده. یه وقتی برای انتقام اون طرف مثلا چون ما رو زده ما انقدر بزنیمش دلمو خنک بشه، این قطعا حرام، هیچ روی بحثی نداره. یه وقتی مرزی که جز به واسطه اطلاعات حاصل نمیشود و این اطلاع هم جز به واسطه ایذا حاصل نمیشه، چیکار بکنه؟ مجاز یا نیست؟ حالا نکته اول هم اینه، یعنی توی نکته مقدماتیش نکته اولش اینه که جهاد و عرب مقوله مخترع اشاره نیست. لذا ما در امور جنگ و به تبع چون بحث روابط بین الملل هم ذیل جهاد مطرح میشه، در اونجا هم ما اولا و به ذات دنبال نص نمیگردیم، دنبال ضوابط اشاره میگردیم، نفی سبیل رو میفهمیم، مصلحت رو میفهمیم، حقوق بشر دوستانه رو میفهمیم، نمیدونم مرزها رو اینا رو میدونیم، این ملاک ها رو میدونیم، بر اساس ملاک ها میخوایم حکم جاری کنیم. و البته و عدم الردع جایی که اشاره، حالا عدم الردع هم به واسطه ممکن قواعد باشه، به واسطه اصول باشه، به واسطه اون قواعد بالادستی باشد، لا تظلمون ولا تظلمون، مثلا فرض کن عفو العقود. الان من قرارداد بستم با صدام، گفتم آقا من قطعنامه 1598 رو پذیرفتم، پذیرفتم تموم شد رفت. خب حالا این وسط الان میگه بابا جان ما دیروز نیرو نداشتیم، الان داریم، الان میتونیم بریم بجنگیم و اون رو از بین ببریم، الان میتونیم انجام بدیم. ما میگه نه، میگه من قرارداد بستم. میگه آقا یعنی چه قرارداد بستم؟ قرارداد وقتی بود که تو ضعیف بودی، فکر میکردی الان به شکست میخوری، اون که جنگ ادامه نداد. ولی اینکه از جنوب صدام حمله کرد، اومد تا چند کیلومتری اهواز هم اومد، جاده اهواز خرمشهر رو گرفت، توی اونور تا اسلام آباد مثلا فرض کن اومد، تا تنگه مرصاد خیلی داخل اومد اصلا، تمام امام جنگ ادامه نداد. این عفو العقوده و عفو العقود لازمه یا نیست؟ و جالبه مرحوم امام که عفو العقود رو اینجا خوشوامیسته، مشهور مرحوم امام از تو بحث فقه حکومتی که اون آقای وزیر کار به امام سوال کرد که اگر الان من یه قراردادی بسته دولت، به نفع دولت نیست، به نفع نظام نیست. امام میگه قراردادی رو که دولت بسته، خودش هم بسته، میتواند یک جانبه قرارداد ازش بیاد بیرون. که عمده آقایونی که داخل قم بودن، شورای نگهبان بودن، مراجع گفتن این چه فقیه که شما اوفر بودی ما همه به رسمیت میشناسیم، شما میگه حکومتی قرارداد بسته، بعد خودش یک طرف قرارداد میتونه ازش خارج بشه، به هم بزنه. همون بحث فقه حکومتی رو مثلا اونجا مطرح میکنم. اما همین عفو العقود توی روابط بین الملل امام پاش وامیسته. چرا اینطوریه؟ براتی ملاک امام همینه. امام توی بحث این وقتی شاید ازشون سوال کردن که شما بحث روابط، اگه اشتباه نکنم اون کتاب خانم گواهی فکرم کتابی نوشته بود، از امام رفتن سوال کردن که شما اصل و اصول تو روابط بین الملل چی میدونید؟ مصلحت عفو العقود، ما عفو العقود گفتیم اینجا، گفت عقد بستی تمام شد رفت. محل کلام این که نه اینجور نیست. ببین الان مثلا میگم این معلومه نه نه تو روابط بین الملل میگم، نه تو روابط بین الملل ببین این هم یه ملاکی دارد. ببین ملاکش الان نمیخوام واردش بشم، ملاکش یه بحثی است که من تو بحث دروغ یه وقتی به مناسبت بحث مطرح کردم که تو بحث حفظ نظامه. ببین شما الان یه آقایی داریم به نام ترامپ، اومده یک جانبه یه قراردادی رو نقض کرده، اومده بیرون، همه دارن نکوهشش میکنن. بعد چی بهش میگن؟ میگن که مگه ما دیوانه ایم با کسی که خودش قرار دادی که یک سال و خورده دو سال و خورده پاش رفتن و منعقد کردن و بعد از تمامش اومده بیرون، من برای چی بیان باش دوباره قرار داد ببندم؟ یعنی دیگه بس اعتبار بشنم میکنن. یعنی آدمی که قرار داده خودش رو تو نظام بین الملل وفادار نیست، چطور من میتونم باش دوباره قرار داد ببندم؟ این برمیگرده به اون ملاک حفظ نظام در عرصه بین الملل که اگر شما حفظ نظام نتونی به قراردادت وفادار باشی، اصلا بهت اعتبار نمیکنن. نظام امروزه توی نظام بین الملل میگن آقا باش الان تا مثلا 5 روز آتش بس، باش ما نیستن. اون کسی که آتش بس رو نقض بکنه، اینو به عنوان یک کسی که نمیدونم 1000 تا انقل بهش بار میکنن که چرا نقض کرده قرارداد رو.
این چی نکنه؟
اشکال نداره. من یه وقتی میخوام بگم آیا ملاک بالادستی در نظام بین الملل آیا اوورقود هست یا نیست. این وقتی شما میگه آقا اگر قرارداد از بین رفت دیگه قرارداد نیست، خیلی خوب، خوب کاری ندارم من. آره
مثلا مثال که امام داره که بس بعد از برنامه یا معلومه میگه
دو تا چیز اونجا مترکه رو وارد اینم نمیخوام بشم. یکی بحث حفظ نظام، یکی بحث اوورقود، یکی مصلحت حفظ نظام. ببین الان مثلا تو بحث برجام یه علتی که ایران نمیخوان بیان بیرون، میگن ما بیرون اومده رو ما برای ما فایده ای نداره، ما فرض کن بیایم بیرون، خب چه اتفاقی میفته؟ ما که تحریم که هستیم، مشکلات که دیگه داریم، چی دیگه ما نمیاد؟ ما لاعقلش اینه که جان؟
افکار عمومی هم
آدم میتونه ممکنه توجیه کنه. اما طبق قرارداد قطعه شورای امنیت ما تا 2002-2003 کل تحریم‌های تسلیحاتی ما طبق قانون بود از بین برود. ما راهکار که داریم داخل برجام، ما میگیم داخل برجام تعبیه شده از شرایطی تا می توانیم در قبال بدعهدی طرف مقابل ما بیایم خودمون رو مثلا تعهدمون رو کم بکنیم. خب ما داخلش هستیم، ما عملا داریم مفادش رو نقض میکنیم، اما میگیم در داخل برجامیم. اون حکایتون رو یه وقتی ما میگیم مصلحت ما این است که مثلا فرض کنید که بمانیم، یه وقتی میگیم آقا نه اصلا چنین چیزی وجود نداره، ما اگر اون نقض کرد ما قرارداد نقض نمیکنیم، نه اون سر جای خودشه. یکی از موارد عمده‌ای که شادی وقتی قبلا با هم صحبت کردیم بحث قدره، با غین و دار میگه لا تقدرو. عمده ترین چیز در نظام ایران بحث از پیمان شکنیه. پیمان اگر شکست شد، وقتی میگن ان الحرب خدعه، جنگ خدعه است دیگه، جنگ مواردی است که طرف با طرف گمراهش کنی، ولی جنگ جنگ نمیشه. طرف فکر نکنه میخوای بیای، طرف فکر نکنه که این امکانات رو داری، فکر نکنه این اصلا رسم جنگ بلوف و خدعه. و هیتلر وقتی میخواد اتریش رو بگیره اول جنگ جهانی دوم، توی کوههای بین اتریش و آلمان صدر اعظم اتریش رو دعوت کرد و برد اینو تجهیزات خودش رو نشون داد. وقت تو تجهیزات 1, 2, 3, 4, 5 بعد 10 تا دیگه بلوف کرد روش گذاشت. اینا که ببینی اونایی که میتونستن به نشون بدن مثلا فرض کن که سر ما نیست، ما در قبال این 10 برابر فلان داریم. اینو گفت، بعد رفت روی بین مردشون گفت ببین من فردا بیام به یک اشاره کشوراتی گرفتم و تمام کشورت از بین میره، فقط هم که برای من کاری نداری، چیزی نداری، از خود مثل بچه آدم یک کشور تحویل بده. با همین بلوف اتریش رو گرفت، یعنی با همین یه بلوف زدن اتریش رو گرفت. چند روز بعد با سلام و صلوات با یک رژه رفت توی وین. این رسم جنگ همینه دیگه، رسم جنگ اینه بتونی با کمترین امکانات بدون اینکه تبعات داشته باشه جنگ رو برنده بشی، این رسمش طبیعیه. اما این پیمان شکنی جز رسمه نه. رضا میگه لا تمثلو، مثله نکنید، و لا تقدرو، پیمان شکنی نکنید. پیمانی که بسید باش وایستید. اینکه چرا در داخل کشور، در داخل نظام امرو مونو گفت، اونجا چیه نظام پیش نمیاد. از قضا امام اون رو برای حفظ نظام گفته، چون اگر در جایی حفظ نظام مقید به این باشد حاکم مجاز است، ولی تا قبل که مجاز نیست. قرارداد بسته باید پاش وایسه، چون به نفعش نیست قرارداد از من ببره، چون به نفعش هست قرارداد نمیشه که قرارداد نمیشه که اون سنجو خودش که حالا وارد اون نمیخوایم بشیم. حالا نکته اول هم پس اینه که ما عمدتاً در نظام بینال در جنگ روابط بینال بین کشورها ما عمدتاً امور عرفی داریم، امور بنای عقلایی داریم، و اگر هم میخوایم واردش بشیم اولا و به ذات ما به نص و به تعبد کاری نداریم، مگر در جایی که شارع بگه ان عدت شور عند الله 12. آقا تعداد ما 12 تا، من به رسمیت میشناسم، شارع به رسمیت میشناسه، یا ماهای حرام شارع به رسمیت میشناسه. یا آقا ماهای حرام و شما جنگ رو تعطیل کنید، خیلی خوب، البته اونجا بحث دفاع تعطیل نیست، بحث جنگ تعطیله، یعنی بحث چه بحثا جهاد ابتدایی چه بحثا تعطیل، حالا علی خلافن کجا بحثه، اینو به رسمیت میشناسه. خیلی از این بگذارم، نکته اول. نکته
اگر مانه زیاد مطرح نیستش، چون مثلا مثل حالا هستی، چون اون موضوعی وجود نداشت که شاره مانع بذارید نذارید که میخوام
یه اصلا عدم الرد نه سنه. اونجا هست ما تو بحث هستی حالا با هم صحبت مفصل
می‌کنیم نه من می‌خوام بگم نوع هستی
داریم هر نه داریم داریم اونجا بحثش
هست بیا خواهی نه می‌خوام موضوعیت نداشتش که دوستان بگه آقا من رد می‌کنم
همین رو دارم رد می‌کنم ما توی ادبیات ما اونجا الغا و صنفی بلاد الکفار داریم اونجا بحث اینه که آیا میتوانیم به بلاد کفار شما اراقه نار بکنی منجنیق میگن منجنیق مجاز بخواد البته اونجا میگن مکروه مگر در جایی که اون جنگ به اون منوط باشد اونجا میگن مجاز الا یعنی اصل این که مکروه است مگر اینکه فلان باشه اما تو القاستم که میرسه البته اونجا محل خلاف است القاستم میگن نه چرا البته القاستم چون توی در فلما داره شما آب اگر سمو توی آب سرزمین کف بریزی بعد میره زن، بچه، حیوان، محیط زیست همه از بین میرن میگن اونجا دیگه نه ما میام میگیم چرا اشاره تو القا و سم این وسط گفت چه فقط القا و سم رو گفته بقیه چه موضوعیتی داره نار مشکل نداری
با تنظیم معنات میشه
دیگه اشکال نداره من با همین دارم عدم معنی ایجاد میکنم میگم شاره در اینجا در امور عادی میگن معنی نداره یه چی در اون عدم المن امور جایز رایج بین همه انسان ها توی جنگه یعنی امروز همه مسلمان و همه آدم ها باید با تفنگ می جنگن ما اصلا نمیتونیم این رو نپذیریم بگیم آقا شارع از اون ممکن است من کرده باشد خود دیگه جنگ جنگ نمیشه اصلا و کلان همیشه باختیم که بعضی دوش نیست یه وقتی عدم و رد با این مناسبت و موضوعه چون جنگه جنگ یعنی کشتن حالا کشتن هر روز یک شکلیه یه زمانی طرف از یک راه دور تیراندازی میکرد مثلا طرف هم نمیدید واقعا تیرانداز کسی نمیبینه شمشیر رو میبینه اما تیرکمان از راه دور ممکن نبینه حالا فاصلش به جای اینکه 3 کیلومتر 5 کیلومتر باشه 500 متره 100 متره کذل کلام تو وزن تفنگ میگه خود تفنگ مشکل نداره تفنگ همون کلامه آیا حتما باید با شمشیر روشت کنه دیگه تو شمشیر کاری نداره که اما در اموری که مستلزم یک ظلم مضاعفه مثل ظلم بر چی؟ محیط زیست در محیط زیست موارد متعدد داریم که از قاعدت باز هستیم به همون مراجعه میکنن که کسایی که میان و محیط زیست رو از بین میبرن حیوان ها رو از بین میبرن خب حیوان ها نبود از بین میبرن توی جنگ اون از بین میبرن محیط زیست رو نبود از بین میبرن اون از بین میبرن زن و فرزند رو نبود از بین میبرن اون از بین میبره پس مشکل دارن از قضا ما وقتی بحث موشک هم مطرح میکنیم بحث توپ و تانک هم مطرح میکنه بگیم آقا توپ تانک کجای توی خطه حالا یا خط اوله خط دوه یا خط مثلا فرض کن خط سه اما میتونی توی شهر بزنی نه یعنی توپ و تانک رو میگه مجازه اما کجا در داخل خود مرزها اونجا که رزمنده هست یه وقتی من این بحث هستی اون زمان خیلی وقت من مقاله نوشته بودم رفتم تهران تو همین ساختمانی داشتم مال هستی رفتم اونجا اونا یه نکته گفتن نکات البته همینطور قابل تحمله گفتن نکته شما میگی درست اما امروزه اینها سلاح‌های هسته‌ای کمتر غنی شده دارن که این دقیقاً میاد همین پادگان رو میزنه این طرف اون طرف رو دیگه آلوده نمیکنه این چی اینا میتونه میگه غیر مجازه بله ما قاعده کلی میگیم آقا سلاح هسته‌ای رو فکر میکنیم فقط مثلا اونی که توی هیروشیما ناگازاکی استفاده شده اما اون که فقط اون کل تو شهر انداخته شد یک مقیاسش وسیعه اما الان اومدن هوشمندش کردن کم در غنی شدهش کردن موشک‌ها رو کوچیکش کردن فقط میای توی مرز میزنی فقط توی پادگان میزنی این چی؟ حالا طرف میخواد فرض کنه که با توپ کشته بشه میخواد با یک سلاح هسته‌ای محدود خاص چه فرق میکنه؟ خب این لذا نقطه اول هم توی این بحث بحث اینکه اصلا امور جنگ امور عقلایی است و ما به تعبد کار نداریم یه دو سه نقطه دیگه هم این وسط هست که اصلا ما توی بحث جنگ و جهاد ما قدیم آن صورت مسئله ای نداشتیم حالا میتونه برای بعد صورت مسئله نداشتیم ما جنگمون عمدتاً ذیل حاکم جائر بود مثلا حکومتی نداشتیم تا بجنگیم آیا اصلا جهاد ابتدایی در زمان حاکم غیر عادل اصلا فرض داره؟ فرض داره. یه چیزی رو جلسه قبل گفتم که فرض نداره، که گفتم اصلا ما دارالاسلام به معناش اون آر دارالاسلام میرسیم. یکی دیگه هم اینه که حالا اینو بدیم برای فردا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. تسلم.